بسم الله الرحمن الرحیم. بس در قاعده حرمت نظر با ریبه بود، گرچه این قاعده در ذیل یک مسئله در نگاه به ذمیات مطرح شد، اما چند بار تا به حال عرض کردیم که این دو قاعده‌ای که در ذیل بحث ذمیات طرح شده دو قاعده عامه بسیار مهم در روابط جنسی بین افراد هست که عبارت بود از یک قاعده حرمت نظر و غیر نظر از روابطی که بر اساس التزاز شکل میگیره، و قاعده دوم هم نظر و غیر نظر از اموری که در آن ریبه و خوف وقوع در حرام است. برای این قاعده دوم ادله‌ای ذکر شده بود که تا کنون 8 دلیل را ما بررسی کردیم. 3 دلیل از ادله لبیه بود که اجماع و ارتکاز و مذاق بود، و 4 دلیل هم آیه بود از قرآن کریم که بررسی شد، و دلیل 8 روایت شریفه بود که ملاحظه کردید در جلسه قبل، و دلیل 9 که الان شروع خواهیم کرد روایت ربیعی ابن عبدالله است. این دلیل 9 در بحث قبل و قاعده قبل هم مورد بررسی قرار گرفت، اینجا هم به اختصار مورد بررسی قرار میگیره. این روایت در وسائل ابواب مقدمات نکاح باب 131 حدیث 3 هست. منبع اصلی روایت هم کافیه که در وسائل از اون نقل شده و به نحو مرسل هم در من لا یحضر توسط مرحوم صدوق نقل شده. متن روایت اینه که صاحب وسائل از کافی نقل میکنند که مرحوم کلینی اینجور سندی رو داره: ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان حماد ابن عیسی، ان ربعی ابن عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق اینطور میفرمان که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یردن علی. رسول خدا به زنها سلام میکرد و اونها هم جواب میدادند. اما و کان امیر المؤمنین علیه السلام یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن. اما امیرالمؤمنین به زنها سلام میکرد، اما نسبت به شابه و زنان جوان نه. و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن. حضرت نمیپسندیدند که به زنان جوان سلام بکنن. و اینجور می‌فرمودند، امام صادق از امیرالمؤمنین نقل می‌کنه این کلام را که در مقام تحلیل دیگه، و یقول کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن، و یقول و اینجور می‌فرمود امیرالمؤمنین که اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. من نگرانم، میترسم که شنیدن صدای این زن جوان موجب اعجاب من بشه و در نتیجه وارد بشه به روح و روان من چیزی بیش از اون چه که از اجر دنبالش هستم. سلام که میدم به عنوان مستحب دنبال یک اجری هستیم، عمل به تکلیفی هست و اینجا همراه شده این عمل با یه چیزی که ممکن است اعجابی در من برانگیزد و یک حال مثلا شهوانی رو ایجاد بکنه. این روایتی است که در وسائل در باب 131 حدیث سوم آمده از کافی. همونجا مرحوم حراملی میفرمان و رواه و صدوق مرسلن، مرحوم صدوق هم در من لا یحزن این رو مرسلن از امام صادق نقل کرده، ظاهرن مرسل از امام صادقه. و این قصه ای که از احوال رسول الله و امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمودند امام صادق، به این ترتیب به شکل مرسله هم در صدوق آمده. بعد البته مرحوم صدوق در ذیل یک جمله ای دارن که در وسائل هم نقل شده. اون جمله این است که حضرت در اینجا حال خودشون رو نمیخوان بگن، خودشون رو به جای دیگران فرض کردن و وگرنه ساحت ایشون مبراس از این که حتی احتمال این هم درباره ایشون داده بشه. این حال خود را به منزله حال دیگران داره بیان میکنه. بعد مرحوم صدوق یک جمله دیگری هم به گمانم در وسایل داره و اون جمله اینه که یه علت دیگری هم اینجا هست که حضرت نفرمودن و اون علت اینه که حضرت پرهیز میکردن از این عمل تا کسی تصوری درباره ایشون نکنه. دیگه حالا خود مرحوم صدوق چیزی رو افزوده در اینجا. خب این روایت شریف را قبلن در بحث حرمت نظر با التزاز شهوانی به عنوان یک استدلال آوردیم و بررسی کردیم. اونجا هم فکر میکنم 7-8-10 تا مطلب ذیل این روایت بحث شد، شاید بعضی دوستانم یادشون باشه، مفصل راجع به ابعاد مختلف این روایت در اونجا بحث شد. اونجا جهت استدلال این بود که اتخوف ان یعجبنی صوتها، این اعجاب نسبت به صوت، اگر بگوییم اعجاب شهوانی است که ظهورش در آن هست، اون وقت دلیل میشه بر این که عرض شود که شنیدن صدایی که در آن قصد التزاز باشه اشکال داره. این به استدلال به اون در اونجا از این حیث بود. حالا باید ببینیم اینجا میشه از حیث ریبه که در آن وقت اقدام عرض شود که التزاز نیست، ولی نگرانیه که این دستمایهی بشه برای وقوع در گناه. ببینیم از این حیث هم میشه به روایت استدلال کرد یا نه. توضیح مسئله در تفاوت التزاز و ریبه را قبلا دادیم که التزاز و قصد التزاز همراه هست با عمل. وقتی که نگاه میکنه یا میشنوه یا ارتباطی برقرار میکنه، وقتی که همراه با التزاز باشه میره تو قاعده التزاز و قصد التزاز. اما ریبه این است که نه، هین عمل التزازی نیست، اما در معرض این هست که عرض شود که او را به گناه بکشاند در آینده. اینجور تفکیک کردن، حضرت آقای زنجانی هم اینجور تفکیک کرده بودند. ما البته این مقدار تعمیم دادیم، گفتیم لازم نیست که، اگر یادتون باشه میگفتیم که ایشون میفرمان در تفاوت این دو قاعده یک مطلب کلی را آیت الله زنجانی فرمودند و اون این بود که دو قاعده هر جا آمد باید این دو قاعده یا موضوعاتشون متباین باشه، یکی این یکی آن، هیچ ربطی به هم نداره، یا اگر به هم ربط دارد باید بینشون منوجه باشه که بشه دو قاعده، اکرم العلماء اکرم المتقین. این دو تا قاعده است بین علماء و تقوا متقین من وجهه، یا دو چیز متباین باشد تا دو قاعده بشه، یا اگرم دو عنوان با هم ربط دارند باید من وجه باشند. اما دو قاعده اگر مطلق و مقید باشند و عموم خصوص مطلق باشه، نه من وجه، اگر عموم خصوص مطلق باشه اونجا دیگه دو قاعده نیست. اکرم العلماء با اکرم العالم العادل، این در واقع عالم عادل خودش مصداقی از اون هست. این فرمایشی که ایشون داشتن و بر اساس این هم اون وقت اینجا گفتن که اگر بخوایم قاعده التزاز و ریبه را از هم تفکیک بکنیم باید اینها من وجه بشوند و به این شکل هم من وجه هن که قصد یا التزاز یک قاعده است که گاهی همراه با نگرانی وقوع در محرم آینده هم هست، گاهی هم هست که نه، قصد التزاز نیست، ریبه است، یعنی نگرانی از وقوع در محرمه. بین این دوتا من وجه هر دو ماده افتراق دارن. ماده افتراق التزاز هست در جایی که ماده افتراق التزاز جایی است که التزازه و دیگه نسبت به آینده چیزی نگرانی درش نیست. قاعده ریبه هم در جایی است که الان التزاز نیست، بالفعل در او التزازی نیست، ولی این اتفاق میتواند او را در آینده مبتلا بکنه، این میشه ریبه. دو تا ماده افتراق دارن، ماده جمع هم البته براشون متصوره. اینجور تبیینیشون داشتن و طبعا دیگه ریبه لازم نیست که همراه با التزاز بالفعل باشه، همین که نگرانی است که آینده او را مبتلای به گناه بکنه و لذت بکنه مصداق ریبه میشه. این بیانی بود که اونجا بود. البته ما تو این بحث کلی یک ملاحظه داشتیم، میگفتیم تعدد دو قاعده در یک بحث از منظر فقهی لازم نیست حتما بین اونها من وجه باشه، بلکه اون خصوص مطلق هم با تعدد قاعده سازگاره. اکرم العلماء، اکرم العالم العادل، این دومی اگر به عنوان مصداقی از اولی باشه بله این قاعده است، ولی میتواند عالم عادل خودش یک ملاک مستقل داشته باشه که اگر اون اولی هم نبود این ملاکیت داشت و اینجا موجب تأکد میشه. مانعی نیست که دو قاعده میانشان عموم خصوص منوع مطلق باشه و دومی فی حد نفسه ملاک مستقلی داشته باشه و نتیجه هم تأکده. از این جهتی که اونجا عرض میکردیم حتی اگر کسی ریبه را اخص از التزازم بداند تعدد قاعدش مانعی نداره. این حالا اونجا اوائل چی بحث شد. خب حالا بیاییم در مورد روایت. اجمالا اونچه که ممکن است در استدلال به روایت مطرح شود این است که در این روایت داره که شاید استدلال به روایت برای قاعده ریبه بهتر باشه تا قاعده التزاز. دلیلش هم این است که می‌فرماد که اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. ممکنه کسی اینطوری مطرح بکنه که این نگرانی از این که استماع و استماع صوت شاب موجب اعجاب بشود، این نگرانی اتفاقا با ریبه سازگارتره، میترسه که در گناهی قرار بگیره، میگه سلام نمی کنم تا بشنوم، به خاطر این که نگرانم که اون لذت و اعجاب پدید بیاد و اون وقت اون عرض شود لذت احتمالی موجب بشود که گناهی بیش از اون چه که اجر اینجا من دنبالش هستم حاصل بشه. این استدلال اجمالیه به روایته. اما حالا برای بررسی کامل روایت چند نکته را اینجا عرض میکنیم، گرچه سابقا مفصل بحث کردیم. اما مطلب اول در خصوص سند هست که معتبر، مشکلی نیست. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن ایسان ربیع ابن عبدالله است. سه تا از این بزرگواران که توثیق خاص دارند، هم علی ابن ابراهیم ان حماد، هم ربیع ابن عبدالله که نجاشی اون رو ایشون رو توثیق کرده، شاید شیخ هم توثیق کرده باشه. فقط همون ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیمه که بارها صحبت کردیم و گفتیم که علی رغم این که توثیق خاص ندارد، از 3-4 یا 4-5 طریق قابل توثیقه و تفصیلش مفصل مکرر گفته شده. بنابراین چون ابراهیم ابن هاشم هم قابل توثیق است، از این جهت روایت میشه معتبره. مرحوم آقای خویی سابق از باب همون رجال کامل زیاراتشون رو توثیق میکردن که بعدها ایشون از این برگشتن و اونتا ما عرض میکردیم 4-5 وجه وجود داره برای توثیق ابراهیم ابن هاشم. در هر صورت این بحث سندی بر اساس این که پدر علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم ابن هاشم قمی را توثیق بکنیم تمامه و روایت میشه معتبره. این جهت اول در بحث سندی. جهت دوم در این روایت که سابقا بحث کردیم این بود که عرض شد که و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهنه. دو احتمال داره از حیث این که دلالت بر تحریم یا کراهت میکنه. علتش هم اینه که ممکن است کسی بگوید که گرچه الان ما تعبیر کراهت داریم و کراهت یک اصطلاحی است مقابل تحریم، اما عرض شود که یکره تا به حمل بر تحریم هم داره. کان یکره، این کراهت شخصی فردی و اینها که نبوده، این یکره از موضع شرعی بوده اولا، و ثانیا کراهت به اطلاقه یعنی نمیخواد اصلا و این قابل اینه که حمله بر حرمت بشه، یعنی شبیه همون که در صیغه نهی میگوییم ظهور در حرمت داره به خاطر اطلاق اون، در این ماده کراهت هم که شبیه ماده نهیه، این هم قابل این هست که یه اطلاقی جاری بشه و دلالت بر حرمت بکنه. در اصول ملاحظه کردید هم بحث ظهور صیغه نهی در حرمت انجام شده و سه مبناست، ظاهرا سه مبنا، حداقل سه مبنای مهم است برای ظهور نهی در حرمت، که اونچه که بیشتر اشتهار داره الان همون اطلاقه، میگن اطلاق اون اقتضای حرمت میکنه. و در ماده نهی هم بحث شده، اونجایی که بحث از ماده نهی میکنن ولو در اصول همیشه تمرکزشون روی کلمه نهیه به عنوان ماده نهی، ولی شامل چیزهایی مثل کراهت و اینها میتواند بشه، اینا هم از همون قبیله، بلاغل میشه گفت از همون قبیله. از این جهته که در احتمال اول ممکن است گفته بشه که این کان یکره مفید حرمت است، با این دو مقدمه که این یکره، یکره شخصی فردی نیست، این یکره از حیث شرعه، از حیث حکمه، این اولا، و ثانیا این که کراهت اگر قیدی بهش متوجه نشه اطلاق داره، ظهورش در کراهت مطلقه است و ناپسندی علل اطلاق میشه همون حرمت. این دو مقدمه ایست که میشه در احتمال تحریم ادعا کرد. در نقطه مقابل هم احتمال دومه که گفته میشه که نه، این دلالت بر حرمت نمیکنه، بلکه جامع حرمت و کراهت رو میگه، نه خصوص کراهت. خصوص کراهت اگر بخوایم بگیم اون یه احتمال دیگه ایست، خصوص کراهت اصطلاح متأخره که کراهت مقابل تحریمه، ولی یکرهی که در جامع باشه، یعنی نمیپسندد، اما از اینکه این نپسندیدن علل اطلاق باشه یا نپسندیدن در مراتب نازله باشه که میشه کراهت. بنابراین در احتمال دوم گفته میشه که یکره در اینجا کراهت مطلقه است که نتیجه نمیده تحریم را، بلکه جامع بین تحریم و کراهت خاصه و اصطلاحی را افاده میکنه. و دلیلش هم این است که عرض شود که یکره در حد مثلا افاده ماده نهی نیست که منع، این نپسندیدنی است که تاب این هم داره که نمیپسنده ولو به شکل فل جمله. این از لحاظ ماده یکره. اینجا هم ممکنه بگیم حالا اگر هم اون رو بپذیریم که یکره اگر مطلق باشه حمله بر تحریم بایست بشه، اینجا اینطور نیست، برای اینکه عرض شود که هم در مقایسه با اون فراز قبلی که پیغمبر به همه نگاه سلام میکرد ولی امیرالمومنین سلام نمیکرد، ممکنه بگیم این یه نوع قرینیت بر مثلا حمله بر کراهت و اینها داره، و از طرف دیگه اون ارتکازی وجود داره که اینجا نمیشه حمله بر حرمت کرد. این یک ارتکاز شرعی متشرعه وجود داره که نمیگذاره این حمله بر حرمت بشه. اینم از اون مواردی است که یک امر ارتکاز و ارتکاز متشرعه مانع میشه از حمله بر حرمت، ولی اون که بگیم ظاهرش هم افاده حرمت میکنه. بله، حالا ممکنه بگیم زیل هم که میگه اکثر از اون بر من وارد میشه اگر ظهور در گناه نداشته باشه، حالا میگیم اگر ظهور در گناه داشته باشه به عکس میشه، نزدیک به حرمت میشه. ولی اگه بگیم یدخل علیه اکثر ما طلبت من الاجر، یعنی یه امور ناپسندی در روانم پیدا میشه، ولی اون که حرام نیست ولی اون رو تحت تأثیر قرار میده، اگه اینجور معنا بکنیم اونم یه قرینیتی پیدا میکنه. اینم احتمال دومه. حالا شما چه فرمودید؟
این صدر روایت از کانه رسول الله به سیره مستمر حضرت
عرض کردم دیگه، صدر صدر ممکنه بگیم یه قرینیتی داره که کان رسول الله یسلم علی النساء، اون تا این قرینه اولی که عرض کردم و شما هم میفرمایی شبهی که داره یا پاسخی که داره اینه، ممکنه گفته بشه که این حکم زیل مربوط به جوانی است که میخواد به جوانی سلام بکنه، چون امیرالمومنین سنشون کمتر بود و در جوانی بود، زیر 40 سال بود و پیغمبر اکرم بالای اون بود. ممکنه بگیم اون کان یسلم علی النساء، چه جوان چه غیر جوان، اشکالی نداشت، حتی کراهت هم نداشت. چرا؟ برای اینکه سن حضرت بالای 40 بود، در سنین 50 سالگی بود که سن بالاتری است. و این که در مورد امیرالمومنین این پرهیز وجود داشت از حیث اینه که در سنین پایین تره و بعید نیست که این حرف درست باشه. یعنی حتی اگر کراهت هم بگیم، معلوم نیست این کراهت دیگه برای بالاتر از سن جوانی باشه. البته در فتاوا مطلق این فتوا میگن که کراهت دارد ابتدای به سلام نسبت به زنان جوان، ولی اگر مستند این روایت باشه ممکنه بگیم این کراهت برای کسی است که در سنین جوانی و مثلا زیر 40 ساله، و الا بالاتر از اون باشه خب این روایت که اطلاق اون شکلی که نداره، داره سیره حضرت رو نقل میکنه. کان یکره، خب کانه حضرت مربوط به سن زیر 40 ساله، اون بالا هم که کان یسلم علی النساء نسبت به پیغمبر اکرم، اون هم مربوط به حضرته که اطلاق داره دیگه، یعنی میتونه سلام بکنه. مثلا میگیم این تقیید شده به یه موردی که اون مورد از خصوصیاتش اینه که هم سلام دهنده هم سلام شونده در سنین جوانیه. بعید نیست این هم در اینجا بل
سیره هستش این که باشه در زمان جوانی بوده و کانه یکه با کانه دوستن نمی سیره و شما نمی
درسته بله اینم درسته ما همه جا اینم پاس این قلت شما هم اینه این قلت ایشون هم نکته مهمیه منتها جواب مهمتری داره از جهت که نکته مهم ایشون اینه که ما در سیره ها القاء خصوصیت های زیادی انجام میدیم از لحاظ اینکه این زن مرد سنش چیست کجا زندگی میکنه اینا رو میندازیم کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اقتضا این داره که سیره حضرت رو ما بهره گیری بکنیم و ازش استفاده حکم بکنیم و یکی از نکاتی که بارها سابق عرض میکردیم اینه که این کان رسول لقد کان واو نمیدونم داره یا نداره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه واو نداره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه این یه خطاب اصولی است یعنی قاعده اصولی رو افاده میکنه نه اینکه یه حکم عادی چیز باشه یه قاعده اصولی است اینجوری هم کمتر در اصول مورد توجه قرار گرفته با تقریری که میگفتیم در هر صورت تأثیر به رسول خدا که میکنیم از سیره بهره میگیریم و خیلی ویژگی ها را اسقاط میکنیم سن و مرد و زن بودن اونها درسته این قاعده همینه منتها اینجا با توجه به اینکه دو تا سیره کنار هم قرار گرفته و قرائن و شواهد ویژه‌ای داره خیلی به ذهن میاد که ما دیگه اون القاء خصوصیت رو نکنیم یعنی وقتی که میفرماد کان امیرالمؤمنین یسلم علی النساء و کان یکره این بگیم امیرالمؤمنین در هر حال این طور بود القاء خصوصیت بکنیم از حال جوانی ایشان این ممکنه بگیم نه دیگه اون القاء خصوصیت خودش یک امر لبیه و در اینجا معلوم نیست بشه اون القای خصوصیت کرد
حکایت از امام صادق صلی الله علیه هست معلوم نیست که سیره حضرت در اصل پیامبر رو فرموده باشه
بله این فرمایش ایشون هم اینطوره که ما بارها عرض کردیم برای اینکه از سیره استفاده قوی تری بکنیم مثلا از حد جواز بیاریم استحباب یا حرمت و درش یک اطلاقات اجرا بکنیم یکی از راهاش اینه که دیگری و معصومی از معصوم دیگه نقل بکنه اینم از اون نکات مهمی است که در اون 15 قرینه‌ای که ما یه جاهایی آوردیم برای اینکه سیره افاده حکمی بالاتر از جواز بکنه در او اطلاق جاری بشه این است که معصومی از معصوم دیگه نقل بکنه اینم امر درستی است منتها خود این هم یه قرینه باز لبیه است دیگه که معصوم داره نقل میکنه یعنی مهمه حکم داره افاده میکنه اما حالا تا همه تفاصیلش رو حضرت میخواد از شود که اراده بکنه اینم خیلی نمیشه بشه اعتماد کرد در این حد گرچه ظهور رو تقویت میکنه در این که اطلاق و اینها داره در هر صورت حالا این اینی که ما عرض میکنیم یه مقدارم برای اون جهت دیگه که بگیم سیره امام با پیغمبر فرق نداشت اینا هر دو یک جور عمل میکردن و الا اینکه حضرت به همه سلام میداد امیرالمومنین به جوانها سلام نمیداد چه فرقی داشتن قاعدتا باید یه فرقی باشه که بگیم پیغمبر مکروه را انجام نمیداد حرمت را یا کراهت را انجام نمیداد و امیرالمومنین هم از اون طرف باید میکرد قاعدتا باید بگیم این جهت تفاوت خود امام و پیغمبر بوده که از لحاظ سنی تفاوت داشتن و این که بگیم حالا مثلا از اختصاصات پیغمبر بوده که اشکالی برش نداشته اونم بعیده از این جهت واقع مسئله اینه که در این جهت بایستی نهایتا اینجور بگیم که اولا این یکره اینجا حرمت نیست کراهته حالا کراهت هم نباشه همون جامعه بین حرمت و کراهته که نهایتا نتیجهش میشه کراهت حرمت از این استفاده نمیشه و جهت دیگر هم در این یکم این تفاوت پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیه ما هم در این جهته که این کراهت اختصاص به جوان داره و الا اگر کسی جوان نباشه مثل پیغمبر مرتکب حتی کراهت من خواستم نمیشه. به نظر این اولا میاد، گرچه حالا تو متن فتاوا این کراهت سلام بر شاب اطلاق داره، ولی از روایت اون استفاده نمیشه. اونی که میشه اطمینان بهش داشت همونه که این کراهت اختصاص به جوان داره، و این اون وقت با اون اطلاق صدر روایت که پیغمبر کانه یسلمو، اونم داره کانه رسول الله صلی الله علیه وسلم یسلمو علی النساء، کانه یسلم که مفید استمراره، دیگه بعیده که یک امر مکروهی رو حضرت برش استمرار داشته باشه. یه موردی باشه ممکنه بگیم یه عنوان ثانوی بوده، یه مطلبی بوده، حضرت برای او در اون شرایط کراهت برداشته شده، اما بدون استمرار با اون ارتکاب مکروه سازگار نیست. بنابراین اگر بخوایم بگیم پیغمبر مکروهی انجام نمیداده، یا باید بگیم که از اختصاصات پیغمبره که بعیده، یا باید بگیم که یه عنوان ثانوی برایشون کراهت رو بر می داشته، اینم خلاف اصله. بنابراین باید بگیم پیغمبر، حمله بر این حالت سوم بکنیم، پیغمبر اکرم کراهتی رو انجام نمیداد. اون وقت بعد امیرالمومنین کانه یکرن یسلم علی الشابه، اگر بخواد تنافی با اون امر نداشته باشه، باید هم بشه بر این که سلام جوان به جوان کراهت داره، اون وقت پیغمبر دیگه هیچ مکروه اینجا مرتکب نمیشه. اما سلام کسی که سن میان سال و بالا تر داره، اون حتی کراهت هم نداره.
اینجا با اعتبار بخواییم مثلا رو درستی بکنیم، اونیم حالا تو جانب زن سن خب مهم بود که مثلا زن جوان
باشه. نه ما اصلا اعتبار نمیاریم، ما الان قواعد اصولی رو این پیاده میکنیم. قواعد اصولی ما اینه که کانه یسلم علی النساء، این استمرار حضرت بر سلام به زنها و اطلاقش نسبت به جوان که حتما میگیره، این رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ این یک. دو، این که پیغمبر اکرم اینجا مکروه انجام میدادن یا نه. میگیم کانه یسلم مکروه نبوده. این دو، مکروه نبودن چرا؟ یا باید بگیم از اختصاصات پیغمبره که کراهت نیست برای او، بعیده. یا باید بگیم یه عنوان ثانوی این کراهت را برداشته، اینم بعیده. بنابراین باید بگیم همین حالت سوم، بگیم برای حضرت از لحاظ این که از در سنین بالاتر بوده کراهت نداشته، و برای امیرالمومنین هم که اون پرهیز و کراهت وجود داشته از حیث این بوده که در سنین جوانیه، یعنی دلالت اختزاه، راهی جز این نداره. چرا؟ اگه راهی دیگه دارید بفرمایید.
منظورم اینه که برای بچه سوم هم میخوام یه مزخرفی بگیم که مجبور برگردیم اون دوتای اول. اونم اینه که پیامبر اگر این سیره حضرت حداقل مال دوره مدینه باشه، از سن مثلا 53 سالگی تا مثلا آخر عمر، تو بحثای روابط زن و مرد، تو زنها خب این معروفه که سن که بالا میره اون کشش ها کمتر بشن، خب تو مرد چون این مسئله مطرح نیست ظاهرم، خب که بگیم حالا بالا رفتن سن و سن بودن رافع کراهته، یه خود این فرق بگیم شاید
بالاخره واقعا به بالای 40 و نمیدونم 40 و چند سال اینا که میرسه خیلی تفاوت داره. ظاهرن این حمل اولاست، ظاهرن این حمل اولاست. بخواید بگید که اینجا یا عنوان ثانوی رافع کراهت برای رسول الله صلوات الله و سلام علیه بوده، یا از اختصاصات، اینا خیلی ابعده تا اینکه حالا تفاوت سنی بیاریم.
در حقیقت غالب می‌کنیم امیرالمومنین چون جوان بودن، این جوان‌ها غالبا چون احتمال دیگه
بله.
بوده اگه اینو نگیم خوب است که روایت داره و استحباب باشه، چون خانه رسول رو باید بگیم بالای 40 سال مستحبه که
بله. اون که حالا اینجا این کراهت رو که برمیداریم برای اینکه اون استحباب ابتدایی به سلام کارکرد خودش رو داشته باشه دیگه. بله اون که استحباب هست
برای جوان ها هستش، غیر غالبیه، چون غالبا جوان ها بری به میوتا گفتن و الا یه پیرمرد بالای 40 هم باشه به ریبه بیفته برای اونم این روح رو.
حالا ریبه که معلوم نیست اینا حتما بگیم اینجا ریبه هست یا نیست، نه حمل بر غالبی کردن با ما به یه گیری بخوریم بگیم این قید غالبیه، والا الاصل فی القیود الاحترازیه، اما این که حمله بر غالب بکنیم و اینها با دلیلی داشته باشیم.
به طور مناسبش بالا چیه سال خود شهرت مرکی از بین نمیره، ما نمیتونیم بگیم بالا چیه سال خیلی اصلا مرد بالا چیه سال
هم بله دیگه
اینو داره، ولی حمله بر غالب
بکنیم. ها اون که بله جهت غالبیه دیگه، بله تو جوانی فوران شهوت بیشتره، اونجا هرچه به سن بالاتری بره کمتر میشه، بله غالبیه. بلالا خود پیغمبر اکرم از لحاظ قدرت شهوانی خیلی قوی بودن دیگه، مثلا همین منشأ یکی از اتهامات مستشرقین شده. مستشرقین معاذ الله دو سه تا نکته را راجع به سه چهار اتهام را نسبت پیغمبر دارن، یکیش همین جهته و حالا یکی هم چیزای دیگه شمشیر و امثال این. حالا در حسرت این به نظرم در مجموعه جمع ها تو این بحث این شاید اولا باشه. خب حالا همه اینا ادامه این بحث این بود که یکره اینجا حرمت رو افاده میکنه یا نه. عرض کردیم بعیده، ظاهرش هم یه احتمال دومه که جامع بین حرمت و کراهت و نتیجه اون کراهته، چون جامع حمله بر قدر متیقن میشه، اون مصداق بالاترش دلیل به قرینه میخواد. خب اینم یک بحث، منطقه به مناسبت این رفتیم به سمت این که تفاوت سیره رسول خدا با سیره امیرالمؤمنین از در سلام به جوان، زن جوان از چه حیثی است، چجوری باید حمل بکنیم که بگیم سلام پیغمبر در اون کراهت نبوده ولی سلام امیرالمؤمنین کراهت بوده. گفتیم این تئوری‌های مختلفی میشه گفت، شاید بین این سه چهار تا احتمالی که در تفاوت این دو بزرگوار در سلام به شابه هست، همونه که بگیم سن متفاوتشون منشأ این دو حکم بوده و تفاوت بوده. از شاید که اینم مطلب دو. حالا این نقطه تفاوت هم را اگر بخوایم جدا ذکر بکنیم میشه مطلب سوم که تفکیک بشه منقح‌تر باشه. بنابراین مطلب اول سند بود، مطلب دوم کراهت بود که حرمت یا کراهته، مطلب سوم هم وجه تفاوت پیغمبر با امیرالمومنین بود. این سه تا مطلبی که در این روایت آمده، حالا مطلب بعدی هم دیگه فردا انشاءالله.